اولین لحظات روز شنبه 12 مرداد سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رویا کریمی مجد.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده اجرای تحریم‌ها علیه ایران را در هر کجای جهان پیگیری می‌کند. آقای پومپو که در نشست آمریکا و آسیان در تایلند شرکت کرده، همچنین تحریم‌ها علیه ایران را بسیار مؤثر دانسته است. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره صادرات نفت ایران گفته است که آمریکا این تحریم‌ها را در مورد هر شرکت یا هر کشوری که آنها را نقض کند اعمال کرده و به انجام این کار ادامه خواهد داد. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شده که آمریکا و جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد. به دنبال این تحریم، ظریف در حساب توییتری خود نوشت: دلیل اینکه آمریکا مرا تحریم کرده این است که من سخنگوی اول ایران در سراسر جهان هستم. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در حساب توییتری فارسی خود نوشته بود: ایالات متحده جواد ظریف مالک شاه اعظم خامنه ای را نیز تحریم کرد و مانند سایر اعضای مافیای خامنه ای در رفتار یاغیانه رژیم همدست است. روزنامه وطن امروز اعلام کرد به دلیل مشکلات مالی از روز شنبه 12 مرداد منتشر نخواهد شد. وزارت ارشاد مجوز انتشار روزنامه وطن امروز را بهمن 86 صادر کرد و این روزنامه به مدیریت مهرداد بذرپاش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کار خود را آغاز کرد. بحران گرانی کاغذ در ماه‌های گذشته سبب تغییراتی در رسانه‌های مکتوب در ایران شده است. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی پس از 40 سال انتشار از روز سه‌شنبه در اندازه کوچکتر منتشر شد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که پس از خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد، این کشور توسعه سیستم‌های جدید موشکی کروز و بالستیک خود را توسعه می‌دهد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده با متهم کردن روسیه به نقض پایدار و مکرر معاهده منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد گفت که آمریکا کار بر روی توسعه موشک‌های بالستیک و کروز زمین پرتاب را آغاز کرده است. روسیه اتهام نقض این معاهده را رد کرده است. با منقضی شدن این معاهده، دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که تمدید نشدن این پیمان نه تنها تهدید ناشی از موشک‌های بالستیک را نخواهد کاست، بلکه آن را تشدید خواهد کرد. دبیرکل ناتو ینس استولنبرگ نیز نسبت به آغاز مسابقه تسلیحاتی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه به اتهام استفاده از گاز اعصاب برای مسموم کردن جاسوس سابق روسیه در خاک بریتانیا اعمال کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت که هرچند از این اقدام واشنگتن متعجب نشده، اما این تحریم‌ها به رابطه دوجانبه کشورها آسیب می‌زند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی به وزرای خزانه‌داری و خارجه دستور داد از اعطای وام به روسیه جلوگیری کرده و مانع کمک‌های مالی و فنی به این کشور شوند. آمریکا این تحریم‌ها را بر اساس دو قانون مصوب سال 1991 برای کنترل سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و نیز جلوگیری از جنگ وضع کرده است. با خروج رسمی ایالات متحده از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه موسوم به INF، این پیمان منقضی شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه گفت که ایالات متحده عضو پیمانی که روسیه به عمد آن را نقض کرده نخواهد ماند. روسیه اما روز جمعه اعلام کرد از آمریکا خواسته است تا مهلتی قانونی برای این موضوع در نظر بگیرد. دبیرکل ناتو ینس استولنبرگ این درخواست روسیه را معتبر ندانست. پیمان INF در سال 1987 به امضای رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی رسید. طبق این پیمان طرفین از داشتن موشک‌های زمین پایه بالستیک و کروز با برد 500 تا 5500 کیلومتر منع می‌شدند. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد شامل موشک‌های هواپایه و دریاپایه نمی‌شود. و سازمان عفو بین الملل روز جمعه از وضعیت امنیت و سلامتی احمد رضا جلالی پژوهشگر زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. احمد رضا جلالی پزشک و محقق ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد و با حکم اعدام روبروست. او از روز دوشنبه 7 مرداد به مکان نامعلومی منتقل شده است. عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته تا وضعیت و محل نگهداری احمد رضا جلالی را فوراً مشخص کنند و حکم اعدام او را لغو نمایند. نوشین.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. حسن روحانی میگوید ممکن است در مذاکرات با اعضای برجام به نتایج مثبتی برسیم.
جمهوری اسلامی استاد سیاست‌های پنهان و از طریق کانال‌های به اصطلاح غیر مستقیم هست.
واکنش‌ها به تحریم محمد جواد ظریف از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد. و زنان در عربستان از این پس می‌توانند بدون اجازه قیم گذرنامه بگیرند.
در نمودار شکاف جنسیتی که هر سال منتشر میشه، ایران حتی از عربستان هم عقب‌تر بوده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رئیس جمهوری ایران گفته ممکن است در مذاکرات با اعضای برجام در هفته‌های آینده به نتایج مثبتی برسیم. حسن روحانی در عین حال پیشنهادهای ارائه شده توسط طرف‌های مقابل ایران در برجام را نامتوازن خوانده و گفته ما آنها را نپذیرفته‌ایم. پیشتر در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از او پرسیدم منظور حسن روحانی از نتایج مثبت در مذاکرات چیست؟
اینکه گفته آقای روحانی ما با بقیه اعضای برجام به توافق خواهیم رسید، منظورش کشورهای اروپایی هست که با این سازوکار مالی این سکس که درست کردن احتمالاً بتواند ایران خریدهای بیشتری بکنه از کشورهای خارجی و کشورهای دیگری هم بپیوندن به این سازوکار مالی. ظاهراً اسپانیا حاضر شده به این بپیونده، با چین و روسیه هم مذاکراتی هست که اونها هم بیان به این سازوکار مالی بپیوندن تا ایران بتونه چیزهای بیشتری فقط از غذا و دارو تهیه بکنه. ولی مشکل اصلی این هست که برای این خرید ایران و این میانجیگری این سازوکار مالی نیاز به منابع مالی هست و تا زمانی که ایران نتونه از طریق این تکس به اصطلاح نفتشو بفروشه، فکر میکنم که امید آقای روحانی امید چندان خوشبینانه‌ای نخواهد بود.
دونالد ترامپ میگه ایران نسبت به 2.5 سال پیش کشور متفاوتی هست. آیا شما با این اظهار نظر موافقید؟
متفاوت از این نظر که در تنگنا قرار داره درسته، چون ایران به هر حال بر اساس آمارها فروش نفتش روزانه به بین 100,000 بعضی ها میگن حد اکثر 300,000 بشکه رسیده و با این درآمد مالی بسیار ضعیفی که ایران داره و این عدم امکان به اصطلاح خرید اجناس در بازار و عدم امکان تماس با بانک ها، از این نظر ایران رو در یک وضع خاصی قرار داده. و اگر اینطوری حساب بکنیم، حرف آقای ترامپ درسته، ایران دیگر ایران یک سال قبل نیست. ولی اینکه نشانه هایی باشه که ایران به اصطلاح فعالیت هاش رو در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن کم کرده، آزادانه و داوطلبانه، این نشان کمتر دیده میشه. اگر هم تازه کم کرده باشه بر اساس کمبود امکاناتش هست. ولی فکر میکنم مقداری هم آقای ترامپ رای دهندگان خودش رو در آمریکا رو در نظر داره که با این از این طریق میخواد اعلام بکنه که سیاستهایی که من اعمال کردم و تفاوت داشته با سیاستهای آقای اوباما به اصطلاح پیشرفت بهتری داشته. ولی اینکه ایران اصولا کشور دیگری شده، این در حقیقت چندان با واقعیت نمیخونه.
به نظر شما یا تشدید تحریم‌های اقتصادی اونطور که آمریکا میگه ایران رو نهایتاً به پای مذاکره خواهد کشاند؟
ایران راهی نداره. ایران خواهد رفت به پای مذاکره. ولی مسئله این است که کی خواهد رفت و چگونه خواهد رفت. مسئله اینه که آقای ترامپ نوع مذاکره‌ای رو که میخواد سرحد نوع مذاکره‌ای رو میخواد که بتونه به افکار عمومی آمریکا به خصوص به رای دهندگانش بفروشه به اصطلاح، یعنی با دادن عکس ها و فیلم ها و نشان دادن این که ببینید که ایرانی ها بالاخره تسلیم شدن، چنین صحنه ای رو میخواد، مثل صحنه ای که با رهبر کره شمالی داره. اینکه ایران حاضر بشه برای مذاکراتش به چنین علنن به چنین صحنه بیاد، فعلا من تصورش برام مشکله. مقامات جمهوری اسلامی استاد سیاست های پنهان و سیاست های از طریق کانال های به اصطلاح غیر مستقیم هست، این که بتونن هم سیاست رو انجام بدن هم به تبلیغاتشون از نظر بیرونی برسن. حالا گرفتار یک شخصی شدن مثل ترامپ که از دیپلماسی به اصطلاح مخفی، اونجوری که آقای اوباما چندین سال سعی کرد و انجام داد تا بالاخره به مذاکرات علنی رسید، ترامپ این کار رو نمیتونه انجام بده و یا نمیخواد انجام بده. علاوه بر این فعلا میانجیگری هم که بتونه هم حرف ایران رو به آمریکا برسونه به حرف آمریکا رو به ایران، به اون صورتی که یک زمانی عمان وجود داشت و این نقش رو انجام میده، دیگه الان وجود نداره.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود گذشت حدود 48 ساعت از قرار گرفتن نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا، واکنش‌ها به این اقدام آمریکا همچنان در سطح بین‌المللی و داخل ایران ادامه دارد. در این رابطه از شما دعوت می‌کنم به تحلیل عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند گوش کنید.
این تحریم که یک اقدام غیر متعارف در عرصه حالا دیپلماتیک جهانی شاید دیده بشه، اما در این حال یک حرکتی هستش که با دیگر اقدامات مجموعه دولت فعلی آمریکا همخوان هست. یعنی ممکنه در صد میگم ما بگیم که یک حرکت غیر متعارفی، اما خب در صد چون این نگاه این دولت در ریشیوه نگاه دولت آقای ترامپ هم نگاه غیر متعارفی بوده در بسیاری زمینه ها، این خیلی چیز عجیبی نیست. اما مسئله اینجاست که به نظر میسته در صد میشه این یک حرکت نمادین بوده و این که نشون داده بشه در صد این گام‌های تحریمی که آمریکا به عنوان فشار حداکثری اقدام کرده و در موردش صحبت کرده و بسیاری موارد مقامات جمهوری اسلامی گفتن که خب دیگه از این بیشتر چه می‌خواهید بکنید، یا به نوعی احساس کردن در صد این آخرین حد کارهایی است که آمریکا می‌تونه بکنه. مثلا میشه در صد دولت آمریکا قصدش این است نشودی که هر کارهای دیگری هست هنوز هم میشه اقداماتی انجام داد. این چیزی است که در صد در این مدت دیدیم. جمهوری اسلامی انتظاری نداشتش که سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و اما قرار گرفت. انتظار نداشته رهبر جمهوری اسلامی به این شکل خیلی صریح و هدفمند تحریم بشه، تحریم شد. انتظار مطمئنا نداشت که وزیر خارجه‌اش تحریم بشه، شد. و به نظر میسه در صد این اقدامات اقداماتی هستش که دولت آمریکا طی مجموعه اون فشار حداکثریش انجام میدهد. این که حالا این چه تبعاتی داره، من فکر می‌کنم بیشتر نیستم جنبه سمبولیک داره ولی در حوزه دیپلماسی خیلی تاثیر نخواهد داشت.
توضیحات عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در هلند رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
من اینو نمیفهمم، جمهوری اسلامی همیشه مدام از تحریم به عنوان یک کاغذپاره یا یه چیز خیلی پیش پا افتاده از این طریق که اینا میتونن خیلی راحت تحریما رو دور بزنن صحبت میکنن. خب حالا چرا اگر آقای ظریف تحریم شده اینقدر ناراحت این آقای رئیس جمهور؟ خب آقای ظریف هم دور بزنن اگه میتونن لطفا.
مگه چیز دیگه هم در نظر نگیریم، اینکه خب چطور نمیتونه وزیر خارجه آمریکا بیاد ایران و صحبت کنه ولی اینجا میتونه خیلی راحت بره و همون دقیقاً همون حرفایی که خود آقای پنبه زد موافقش هستم. و غیر از این هم نیست، واقعا غیر از این هم نیست. ما در ایران زندگی کنیم، در تهران، و واقعا افتضاح زندگی داره، یعنی زنده نیستیم، فقط داریم نفس میکشیم، همین، زندگی نمیکنیم. شرایط واقعا سخته، واقعا سخته. من با خواهرم دو تا پدرمونم چون فوت کردن به سختی میگذره، خیلی سخت میگذره. بله موافق، بالاخره بالاخره باید اینا رو تسلیم بشن و برن. نمیخوایم ما اینا رو، واقعا نمیخوایم. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
زنان در عربستان از این پس مجاز هستند بدون اجازه قیم گذرنامه بگیرند و به تنهایی سفر کنند. پیشتر جامعه بین المللی از جمله پارلمان اروپا از عربستان سعودی خواسته بود که قوانین مربوط به قیمومیت زنان توسط مردان خانواده را لغو کند. بیشتر در این باره با سوده راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم چرا با توجه به اینکه عربستان در حال کاهش محدودیت‌های قانونی زنان است، در ایران چنین روندی مشاهده نمی‌شود.
من فکر می‌کنم پیش از اینکه بخوام این دو تا کشور رو با هم دیگه در زمینه حقوق زنان مقایسه بکنیم، یک نگاه وسیع‌تری داشته باشیم، ببینیم هر کدوم چه جایگاهی دارن. عربستان به خصوص بعد از اینکه جایگاه در واقع حاکمیتش تغییر پیدا کرد و فرد جوانتری به اصطلاح روی کار اومد، همینطوری پشت سر هم داره قوانینی که نقض حقوق زنان رو تقویت می‌کردن تغییر میده. اول با حق رانندگی شروع شد، بعد یواش یواش ادامه پیدا کرد. در این حال بعد یادمون باشه که عربستان نیاز داره به اینکه جایگاه خودش رو در مجامع حقوق بشری بهتر بکنه. این ایراد بارها به او گرفته شده، حتی توی گفتمان روزمره خودمون همیشه یادآوری میکردیم که ایران حالا از عربستان که بدتر نیست، در حالی که بوده. برای مثال در نمودار شکاف جنسیتی که هر سال منتشر میشه، ایران حتی از عربستان هم عقب‌تر بوده. در واقع این تلاش عربستان برای اینکه حداقل نمایش بهتری از حقوق بشر در داخل کشور خودش بده، از وقتی که محمد بن سلمان سر کار اومده بیشتر شده، در حالی که اصلا در جمهوری اسلامی این تلاش اصلا امکان نداره و اصلا تلاشی هم نمیخوان بکنن. همزمان در حالی که عربستان زنها دارن بالاخره بعد از سالها تلاش به حقوق خودشون دست پیدا میکنن، در ایران 53 سال حبس برای سه فعال که دارن به حجاب اجباری اعتراض میکنن، در واقع مجازاتش اعلام میشه.
آیا به نظر شما ایران به جایگاه بین المللیش در این زمینه اهمیتی نمیده؟
من فکر میکنم ایران بیشتر میخواد به عنوان یک کشور مسلمان به جایگاه خودش اهمیت بده. اینم باید یادمون باشه که همزمان در عربستان سعودی فعالان حقوق زن بسیاری زندانی هستن، حتی از تماس با خانواده هاشون ممنوع شدن. اون چیزی که ما میبینیم خیلی زیاد بازتابیه که در رسانه ها داده میشه. البته که جای خوشحالی داره که زنان هر جای دنیا که باشن به حقوق خودشون دست پیدا بکنن، اما اون تلاش، حتی تلاشی که بخواد نمادین باشه از جانب کشور ایران دیده نمیشه. ما میبینیم که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حسن روحانی واقعا حرفی برای گفتن نداره و هر هفته هر ماه داره قولهای خودش رو تکرار میکنه. حالا بعد از سالها قول دادن و حداقل 6 سال که از دوران ریاست جمهوری روحانی داره میگذره، هیچ تلاش عملی برای بهبود حقوق زنان چه در عرصه قانون چه در عرصه فرهنگ و جامعه نشده.
به نظر شما زنان ایرانی چطور میتونند گستره حقوق قانونیشون رو افزایش بدن؟
اون اتفاقی که برای عربستان افتاد این بود که زنان دسترسی به آموزش داشتن. حالا با ثروتی که این کشور داره، زنان تونستن از کشور خودشون خارج بشن، توی دانشگاه‌های بسیار معتبر دنیا تحصیل بکنن و در واقع آگاهی خود افراد بیشتر و بیشتر شد. زنان ایران مثل همه جای دنیا، مثل همه انسان‌ها، با افزایش آگاهیشون و طرح پرسش‌هایی که جوابش به زور به اونها داده شده، میتونن به سطح آزادی بیشتری برسن. گام اول اعتقاد خود فرد به اینه که من آزادم و من با دیگران برابر هستم و تلاش ما فعالانی که برای برابری جنسیتی تلاش می‌کنیم هر روز همینه که آگاهی رو بیشتر بکنیم تا حق خودش خواسته بشه، نه اینکه به زور از طرف دولت داده بشه یا به زور گرفته بشه.
توضیحات سوده راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در نامه‌ای به مادرش فرنگیس مظلوم که اخیراً بازداشت شده، خواهان پایداری مادرش شده. او در این نامه که سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر منتشر کردند، با برداشتی از شعر بمان مادر متعلق به نادر نادرپور و سروده‌ای از احمد خرم‌آبادی، زندانی سیاسی دهه 50، نوشته بمان مادر که باران بلا بند می‌آید آخر سر. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در بخش آغازین نامی سهیل عربی از زندان آمده است:
مادر به تو سوگند که از بحر تسلای تو نیست، نه فقط خانه ما غمبار است و نه تنها پدرم بیمار است، چه تهران و لرستان، چه گیلان و سپاهان و چه اهواز و خراسان، چه شیراز و چه کرمان و چه تبریز و به هر خطه در این مدخل زندان بزرگی که بود کشور ایران، صبح غمبارتر از تنگ غروب است، غروب از شب تاریک دلازارتر از کوه و در و دشت، همه تیره و تارند و چه بسیارند پدرها به کرد و لر و گیلک، به ترک و عرب و فار زبانی که زبیداد ستمکاری زحاک زمانه پر دردند.
در بخش پایانی نامی سهیل عربی در زندان آمده است:
مادرم به تو سوگند که بحر تسلای تو نیست، نه فقط خانه ما غمبار است و نه تنها تو به زنجیر و پدر بیمار است، چه تهران که لرستان همه محبوس، همه در رنج. مادر به تو سوگند، نه فقط خانه ما غمبار است، نه تنها تو محبوس و پدر بیمار است، که از مشهد و شیراز، که از کرد و لر و مردم اهواز، پسر و مادر و خواهر، خاله و عم و برادر، همه محرومند و محبوس. شادی و عدالت به سرابی که سحر تا به غروبان، به عزا و شب تا به سحرها همه کابوس. ولی از یاد مبر مردن کاکتوس، بمان مادر، بمان مادر و از یاد مبر مردن کاکتوس.
سهیل عربی در نامی خود از زندان جمهوری اسلامی نظام مذهبی حاکم بر ایران را به گیاه کاکتوس تشبیه کرده است.
مردن گلها و گیاهان نرم و لطیف کاملا مشهود است. لحظه لحظه نزدیک شدن گل آفتابگردان به مرگ را میتوان دید و فهمید، اما کاکتوس تا آخرین لحظه ظاهری مستحکم دارد. اصلا به نظر نمی رسد که مرده است یا در حال نزدیک شدن به مرگ است، چون از درون می گندد و به مرگ نزدیک می شود و مرگی ناگهانی دارد. خارهای این کاکتوس سال هاست که در تن من، ما و مردم زادگاه من است. کاکتوسی که از درون گندیده و به زودی از شر آن خلاص می شویم. بمان مادر، استوار بمان مادر، که پیروزی محصول تدبیر و مقاومت است. بمان که پایان این حکومت فاسد همین نزدیکی ها و به همین زودی است.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، از 16 آبان سال 1392 نزدیک به 6 سال است که در حبس بوده است و علاوه بر حکم اعدام که به اتهام سب النبی گرفته بود، در اردیبهشت 1393 به اتهام توهین به مقامات جمهوری اسلامی در نوشته‌هایش در اینترنت به 500,000 تومان جریمه نقدی و 30 ضربه شلاق، و در شهریور همان سال به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس محکوم شد. در پی اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام و اعاده دادرسی، دیوان عالی حکم اعدام را لغو کرد و در رسیدگی مجدد وی را به 7.5 سال زندان و 2 سال تحقیقات مذهبی و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم کرد. وی شهریور گذشته نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 3 سال حبس، 3 سال تبعید و جزای نقدی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، سهیل عربی پس از بازداشت مادرش فرنگیس مظلوم از زندان فشافویه به بند عمومی زندان اوین منتقل شده، ضمن اینکه مادر وی پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در زندان اوین منتقل شده است.
رادیو فردا روز جمعه یکی از خبرنگاران صمیمی و فعال خودش رو از دست داد. شیرین فامیلی بعد از سالها مبارزه با سرطان سرانجام روی در نقاب خاک کشید. شیرین فامیلی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آلمان و از همکاران رادیو فردا، بامداد جمعه درگذشت. او در اوائل دهه 60 پس از اوجگیری محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی علیه فعالان سیاسی در ایران، از کشور خارج و سرانجام راهی آلمان شد. شیرین فامیلی در دوره اقامت در آلمان به روزنامه نگاری روی آورد و در سال 1381 به تحریریه رادیو فردا پیوست. در این دوره او توانایی خود را در حوزه گفتگو و گزارشگری سیاسی و اجتماعی نشان داد و عمده تمرکز او تهیه گزارش‌های اجتماعی به ویژه در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان بود. محصول این دوره همکاری علاوه بر تهیه گزارش‌های آنلاین و رادیویی، ده‌ها گفتگو با فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر است. او که در سال‌های اخیر با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، سرانجام در بامداد روز جمعه 11 مرداد 1398 در بیمارستان مارتین لوتر برلین چشم خود را بر این جهان بست.
آموزگار میگوید و دانش آموز به هیچ چون و چرایی یادداشت برمی‌دارد. شماری از خود دانش آموزان میگویند وجود سد کنکور در ایران زیربنای این جاده یک طرفه را استوارتر می‌کند.
قوانین آلمان هم طوری تنظیم شده که خود دولت، خود قوانین از زنان و از خشونت علیه زنان دفاع میکنن.
همزمان در برلین شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مقابل دروازه براندنبورگ تجمع کردند و ضمن حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران با دادن شعارهایی خواستار آزادی دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
رادیو فردا در گذشته این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌گوید. برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در بلغارستان، دو کشتیگیر ایران پای مدال طلا و دو تن هم پای مدال برنزند و یکی حذف شد. در پنج وزن اول این مسابقات روز جمعه امیررضا دهبزرگی در 48 کیلو و شاهرخ میکائیلی در 110 کیلو فینالیست شدند. برای مدال برنز هم حجت رضایی در 65 و کامران ارغش در 80 کیلو شانس خواهند داشت. سجاد عباسپور فرنگیکار 55 کیلویی هم حذف شد. برندگان مدال های این پنج وزن امروز شنبه تعیین خواهند شد. امروز همچنین پیکارهای پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان برگزار می‌شود. ایران از عنوان قهرمانی سال پیش خود در این مسابقات دفاع می‌کند. در پی سخنان معاون وزارت ورزش و جوانان در مورد آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا 23 مرداد ماه، قرار است امروز جلسه سازمان لیگ در فدراسیون فوتبال تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرعه‌کشی مسابقات احتمالاً در همین هفته پیش رو در مشهد برگزار خواهد شد. ولی از سوی دیگر، سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات اعلام کرده زمانی قرعه‌کشی انجام می‌شود که باشگاه‌ها اعلام کنند ورزشگاه‌های شهرشان آمادگی برای برگزاری مسابقات را دارند، که متأسفانه تاکنون به گفته وی هنوز هیچ باشگاهی اعلام آمادگی نکرده. هفته ششم لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران روز جمعه برگزار شد و تیم صنعیچ ساوه پس از مساوی 3-3 مقابل آذرخش بندرعباس با 13 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. یکی پسند اصفهان هم در شیراز 4-1 از صدر تیم ارژن شیراز گذشت و در مکان دوم ایستاد. مثل سنگون سوم است. و در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات جوانان جهان، بهروز عطایی سرمربی تیم در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه 3 حضور یافت و در مورد وضعیت تیم و همچنین باخت به ایتالیا در دور مقدماتی که عمدی بوده یا اتفاقی توضیحاتی داد. در مورد این باخت گروهی معتقد بودند ایران برای اینکه در نیمه نهایی دوباره به روسیه برخورد نکند، عمدن به ایتالیا باخته تا با برزیل روبرو شود. سرمربی تیم ملی جوانان گفت:
ببینید، از قصد نباختیم، ولی برای بازی بعدی خودمون برنامه داشتیم. یعنی ما شاید به درستی بخوام اگه عنوان کنم، اون انرژی که برای بردن بعد میذاشتیم رو نخواستیم بذاریم.
چون تجربه نشان داده ایران مقابل تیم‌های تاکتیکی به گفته بهروز عطایی سرمربی تیم جوانان بهتر بازی می‌کند و روسیه یک تیم تاکتیکی نیست. تیمی است مبتنی بر ویژگی‌های فیزیکی و قدرت بدنی. بنابراین بهتر بود با روسیه روبرو نشود. ولی این چیزی از ارزش‌های جوانان ایران که در فینال دوباره با ایتالیا روبرو شده و به پیروزی رسیدند و به مقام قهرمانی جهان دست یافتند کم نمی‌کند.
پای بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلحلی هست. از شما دعوت میکنم این برنامه گوش کنید. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته باز هم به وضعیت کارگران مهاجر ایرانی در عراق اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. 80 سندیکای کارگری در جهان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمامی فعالان کارگری و صنفی و روزنامه‌نگاران زندانی از جمله بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران و نیشکر هفت‌تپه شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این سندیکاها آنچه بازداشت و آزار و اذیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و نیشکر هفت‌تپه نامیدند را محکوم کردند. این 80 سندیکای کارگری همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به مقابله‌نامه‌های بین‌المللی امضا شده از سوی ایران، از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل، برگزاری تجمع، اعتصاب و قراردادهای جمعی احترام بگذارد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در آستانه دادگاه اسماعیل بخشی و سایر بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه در روز 12 مرداد در بیانیه محاکمه آنان را محاکمه نان، کار و آزادی توصیف کرد و خواستار توقف روند ضد کارگری از سوی حکومت شد. این تشکل کارگری با اشاره به اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته نوشت که این کارگران اعتصاب کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند، با این امید که مشکلشان مرتفع شود. اما مسئولان و اشخاصی که بر سرنوشت میلیون‌ها انسان در ایران سایه انداختند، به جای پاسخگویی و حل مشکلات کارگران، به توصیف این بیانیه با ایجاد فضای رعب و وحشت کارگران معترض را بازداشت و زندانی کردند. از جمله کسانی که در زمستان سال گذشته بازداشت شدند و تاکنون زندانی هستند، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال مدنی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فرد و امیر امیرقلی اعضای نشریه اینترنتی گام هستند. قرار بود این گروه همراه با علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام، به اتهام‌های امنیتی در روز 12 مرداد محاکمه شوند. کارگران اعتصابی نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در بندر عباس روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خط آهن را در این منطقه مسدود کردند. به گفته یک کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، این کارگران روز شنبه اعتصاب خود را در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد آغاز کرده بودند. همچنین کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در نورآباد شازند به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خرداد خود سه‌شنبه گذشته اعتصاب کردند. روز یکشنبه هفته گذشته هم کارگران راه آهن زاگرس در تجمعی به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه‌شان اعتراض کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در احمدآباد، رفسنجان و سیرجان هرمزگان در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض کردند. پس از این اعتراض ها، احمد انارکی محمدی نماینده مجلس از رفسنجان و انار به خبرگزاری ایرنا گفت که بخشی از مطالبات کارگران احمدآباد رفسنجان پرداخت شده است. بر اساس گزارش ها، 7000 کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ایران از عملکرد بخش خصوصی رضایت ندارند و میگویند مشکلات این بخش از زمانی آغاز شد که شرکت تراورس در اردیبهشت سال 89 به بخش خصوصی واگذار شد. 7 گذشته گزارشی از برنامه کارنامه پخش شد و البته شما آن را شنیدید. گزارشی که به موضوع مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق اختصاص داشت و خبرگزاری فرانسه آن را تهیه کرده بود. رادیو فردا هم گزارشی را در مورد مهاجرت کارگران ایرانی نه تنها به شمال عراق بلکه به مناطق دیگری از این کشور همسایه ایران تهیه کرده است. اما ببینیم شماری از کارگران در این گزارش چه دلایلی را برای مهاجرت خود و کار در شرایط سخت عراق مطرح کرده اند. چند تن از آنها زیارت اماکن مذهبی را یکی از دلایل خود برای کار در عراق ذکر کرده اند. اما سایرین دلایل اقتصادی را مطرح کرده اند. برای مثال یک کارگر روزمزد از انتخاب بین بد و بدتر و انتخاب بد به جای بدتر سخن گفته.
پروژه ها خوابیدن، پروژه های عمرانی، پروژه های شرکت نفت، پتروشیمی، همه شده پیمانکاری هم پرداخت ندارن، یا کار میکنی پول نمیدن، 6 ماه یه بار، 1 سال یه بار حقوقتو پرداخت میکنه، بیمه تو رد نمیکنه. دیگه یه جوری شد که فرار کردیم یعنی از این بیکاری.
یک کارگر هم میگوید اینجا هر روز کار داریم، میدونیم درآمد ماهیانه داریم اما در ایران نداریم.
چون کار کمه اینجا هر روز کاره اومدیم اینجا دیگه. چون ایران یه روز کار است، 2 روز نیستش بیکاریم. اینجا چون هر روز دائمه اومدیم اینجا. فقط به خاطر اینکه هر روز کاره یه درآمدی میدونیم ماهیانه 2500 2700 میگیریم. میدونیم ماهیانه داریم اینا دیگه، ولی اینو تو ایران نداریم. یعنی یه روز هستش، یه هفته بیکار میخوابیدیم خونه.
کارگر دیگری هم میگوید ایران یک روز کار میکنی 4 روز بیکاری.
درآمد ایران با اینجا فرقی نکرده، متو ایران کار نیست. اینجا کارش شسر است. خدا که مملکت خودمان درست بشه بریم اونجا. در خانه خودمان تو مملکت خودمان کار کنیم.
یک کارگر هم به نبود کار در ایران اشاره میکند.
بعد برای کاره، برای درآمدش، اون کار نیست، شغل تو ایران نیست. عزیزی کار خیلی افتضاحه.
خسرو بوکانی فعال کارگری ساکن شمال عراق درباره دلایل مهاجرت کارگران ایرانی عقیده دارد.
در واقع معلومه که اصلی ترین دلیل این قضیه برمیگرده به اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران و فقر بیکاری از حد خارج اقتصاد ایران، همچنین و شکست شدن مراکز تولیدی و مواجه شدن رژیم اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، تحریم‌های سنگینی که از ناحیه غرب به رژیم بسته شده و همچنین از دست دادن مشروعیت سیاسی و اقتصادی رژیم، واقعا فضا و شرایط واسه مدنی را موجود آورده که اکنون قیمت کالاهای اساسی واقعا فوق العاده بالا رفته، تورم در حد بسیار بالایی هستش، بیکاری چیزی بوده 18 میلیون نفر کارگران ایران در بیکاری مطلق به سالی برن، حتی در حد رفته 1 ساعت کار ندارن.
در این ارتباط حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با وبسایت فرارو با اشاره به اینکه مهاجرت های اجباری برای کار به دلیل افزایش بی سابقه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است افزود که این مسئله از جمله پیامدهای مخربی است که به گفته او نوسانات شدید نرخ ارز به دنبال خود دارد و افزود که باید منتظر گسترش این روند باشیم. اما ببینیم که کارگران ایرانی در چه شرایطی در عراق کار می کنند. آقای بوکانی اشاره می کند که این کارگران فاقد بیمه حوادث یا بیمه بیکاری هستند.
تا حالا چندین کارگر ایرانی در محل کار بر اثر ناامنی و محیط کارجوشون از دست دادن و این در شرایطی هستش که از ناحیه کارفرما و دولت کوچکترین خسارت و بیمه به اونا پرداخت نشده و یا این کارگران به علت اینکه با ویزای سیاحتی و با ویزاهای مسافرتی به اینجا میان و نهایتا 1 ماه میتونن اینجا بمونن، کارفرمایی با اینا حاضر نیستش که قرارداد کاری امضا کنه. در نتیجه تشکل‌های دولتی و تشکل‌های نیم دولتی کارگران که اینجا حضور دارن به همین بهانه عملاً هیچ گونه حمایتی رو از کارگران اعلام نمی‌کنن، به بهانه اینکه با کارفرما قرارداد ندارن و گاه و خیلی از مواقع مشاهده شده که کارفرما دستمزدهای کارگران رو بالا می‌کشن و این کارگران مهاجر دستشون به جای دان نیست. نمی‌دونن که به لحاظ بهداشتی و به لحاظ وضعیتی که در این قرار دارن بسیار تأسف‌بار. عموم این کارگران میان در به اصطلاح مسافرخانه های ساکن میشن که حداقل از 3000 دینار شبانه شروع میشه تا 10000 دینار، که این مسافرخانه ها بسته به پولی که از کارگران میگیرن خدمات ارائه میدن و پایین ترین پولی که میگیرن 3000 تومان هستش. عموما فقط یک تخت خواب هستش که کارگران میتونن شب و به صبح برسونن و از هر گونه امکانات اولیه زندگی محروم هستن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ببین ببین ریشه این آجه خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی
تو رو اینجوری میخوام من تو رو اینجوری میخوام
گل پیشه روی تو گل من دیگر تماشا ندارم
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم از اون ترانه های قدیمی بذار بابا
Oh!
چون نسیم سحر کن، ساز دل را نغمه گر کن، همچو بلبل نغمه سر کن، نغمه گر کن.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124114.
توی دریا با موج و ماهی ها، سر کوها رو به روی چهره ما، وقتی که تنهایم میخوانم میرقصم میبارم، منم ابر بهار. به سرم سودایی بر لبم آهی، به چشم فانوسی در دلم نوری، نغم ایامم شادانم میخوانم میرخصم، منم ابر بهار. Shampoo.